بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، در ادامه این سلسله از برنامه‌های چالش با حضور رفیق محمدرضا شالگونی از کادرهای رهبری سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر، وارد بررسی مختصات مشخص استراتژی سوسیالیستی در شرایط کنونی ایران شدیم. رفیق شالگونی 6 حلقه مهم از این استراتژی را برشمردند که گفتگوهای قبلی به حلقه اول یا دموکراسی از پایین، حلقه دوم سازمانیابی کارگران و زحمتکشان در سطوح اقتصادی، فرهنگی، نظری و سیاسی، حلقه سوم ضرورت تامین اجتماعی فراگیر، حلقه چهارم مبارزه برای برابری واقعی زنان با مردان پرداختیم. در گفتگوی امروز به حلقه پنجم یا مبارزه برای حل بحران فاجعه بار زیست محیطی ایران خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. رفیق شالگونی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه رفقای عزیز و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. زنده باشید.
بله رفیق شالگونی، بحران زیست محیطی در دوره کنونی تکوین سرمایه‌داری جهانی به یک بحران جدی برای موجودیت بشریت مبدل شده. بحرانی که برای مثال در اوایل قرن 20 و حتی پس از جنگ دوم جهانی این ابعاد را نداشت. ابتدا به این مسئله بپردازیم که اصولاً بحران زیست محیطی چیه؟ شما در این مورد برای بینندگانمون بیشتر توضیح بدیم.
بحران زیست محیطی اینه که بشر در واقع زندگی طبیعت رو به خطر انداخته. طبیعت در سیاره ما ما به اون زنده هستیم. تمام به اصطلاح امکاناتمون بر مبنای همین خاک و آب و هوا و این هاست دیگه. وقتی که از حد معینی افراط بشه و خرابکاری هایی بشه، خب طبیعت آسیب میبینه. حالا واقعیت ماجرا اینه که زندگی بشریت در سیاره ما واقعا در یک لحظه های حساسی قرار گرفته و حتی میبینید هر روز در واقع هشدار میدم در سطح بین المللی هستن، سازمان ملل، نمیدونم دانشمندان بزلا فعال در محیط زیست و غیره و غیره دیگه، همه هشدار میدن که وضعیت بسیار وخیمه و میره که خطرناکتر بشه. مثلا ارزیابی میکنن که مثلا یه مقدار اگر گرمای زمین، گرما به اصطلاح بیش از این جلو بره، احتمالا ضربات بزرگی بر شرایط زندگی انسانی وارد خواهد شد. بحران محیط زیست یعنی این که در واقع تعرضی که به طبیعت در سیاره ما شده، به اصطلاح تغییراتی در شرایط زیست و حیات به طور کلی، نه تنها حیات انسان بلکه حیات جانوران دیگر هم در شرایطی به وجود اومده که زندگی انسان و فرهنگ انسانی و حتی حیوانات دیگر رو در خطر قرار میده. بحران زیست محیطی یعنی اینکه طبیعت تحمل بیش از این بزلا فشار رو نداره در سیاره ما و ارزیابی ها حتی با ارقام آمار و اینها نشون میدن دیگه که این مسئله رو که اگر از حد معینی گرمای زمین بالا بره چه خواهد شد. توجه داشته باشید که بحران زیست محیطی قبل از هر چیز در نتیجه حرکت هایی که در فرهنگ انسانی، در بزلا اقتصاد سرمایه‌داری در جامعه ما و در جامعه انسانی به وجود اومده و مخصوصا سوخت‌های فسیلی مصرفشون به شدت و به صورت جهشی افزایش پیدا کرده و اینها باعث شده که در واقع شرایط مساعد برای زندگی در این سیاره به خطر بیفته، برای همونطور که گفتم نه تنها برای به اصطلاح انسان بلکه برای همه جانوران دیگر، حتی جنگل‌های دیگر، بیابان زدایی میشه و غیره و غیره. یعنی زیر پا گذاشتن حریم‌های طبیعت و واکنش طبیعت در مقابل بزلا این تعرض‌های انسانی محیط زیسته. منتها درجات مختلف داره. متاسفانه بزلا این در نتیجه حرکت‌هایی که در بزلا در 70-80 سال گذشته شتاب بی سابقه ای پیدا کرده. توجه داشته باشید که در حال حاضر مثلا میزان صنعتی شدن فلان اینها، بعد میزان بزلا سوخته های فسیلی که مصرف میشند و فلان اینها، یک وضعیتی رو به وجود میاره که قبلا سابقه نداشت اینقدر. نه اینکه مثلا قبلا مثلا بشر خیلی رعایت طبیعت رو میکرده و فلان اینا، کشاورزی در حاشیه قرار گرفته، نمیدونم شهرنشینی گسترش پیدا کرده، بعد مهمتر از اون استفاده های و همه اینها میتونه باشه، ولی استفاده های بی حساب و کتاب از امکانات طبیعت به سرعت به اصطلاح جهشی بالا رفته. اینها باعث شده که محیط زیستی که انسان داره در این سیاره به خطر بیفته. مسئله اینه.
بله رفیق شالگونی، شما تو گفتگوهاتون به بحران محیط زیستی اشاره کردین. حالا من میخوام بپرسم که در دوره پس از جنگ جهانی دوم تا کنون این ابعاد عظیم و تهدید کننده برای موجودیت بشریت رو پیدا کرده یا نه به نظر شما؟
ببینید، اولی مسئله ای که در بعد از جنگ جهانی دوم میشه آدم مثلا ارزیابی بکنه، که همه حالا آمار و ارقام و مطالعات خیلی گسترده ای در این رابطه صورت گرفته، یکی از اونها عبارت از اینه که میزان شهرنشینی در سیاره ما بالا رفته در همه کشورها. البته کشورهای مختلف فرق میکنه. مثلا در 15 سال قبل، حالا شاید هم بیشتر، من شاید رقمش رو زمانش رو اشتباه بکنم و اینا، آماری منتشر کردن که در واقع میزان شهرنشینی در جمعیت شهرنشینان در به طور کلی در سیاره ما از نصف بیشتر هم بالا رفته و حالا همه جا رو فرا گرفته. این مسئله خیلی خیلی مهمه. خود شهرنشینی یک سلسله مسائلی داره که خب طبیعتاً اولا که خود گسترش شهرها باعث میشه که به اصطلاح با استفاده از وسایل مختلف، حمل و نقل، به اصطلاح مسائل مختلف و اینها، خانه سازی ها و اینها، شرایط طبیعت به اصطلاح زمین تغییر پیدا کنه. و علاوه بر اینها یک مسئله که اتفاق افتاده، جمعیت جهان به سرعت مثلا در این 100 سال گذشته افزایش پیدا کرده. اینم هست، مسئله جمعیت هم هستش. مسئله مهمتر از اون هم عبارت از اینه که جامعه انسانی صنعتی تر شده. این صنعتی تر شدن فی نفسه به اصطلاح مسئله به اصطلاح ویران کننده میتونه نباشه، ولی با شیوهی که صنعتی شده ویرانگر شده. واقعیت اینه که صنعتی شدن حالا یه موقعی بود که فقط کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی مثلا به معنای اخص کلمه صنعتی بودن، انقلاب صنعتی و فلان اینا. حالا توجه بکنید که بزرگترین کارگاه دنیا در چین هستش. تقریبا در خیلی از کشورهای پیرامونی در واقع صنعت و مخصوصا صنایع به اصطلاح به معنای اخص اینداستری به اصطلاح گسترش بی سابقه پیدا کرده. حتی یک نوع صنعت زدایی، این دیست اینداستریالیزاسیون، در واقع در کشورهای اروپایی مثلا شده. حالا خیلی از ماشین هایی که مثلا در اروپا، در آمریکا مردم سوار میشن و فلان و اینها، اولا در کشورهای دیگه ساخته میشن خیلی هاشون، و بعد مصالحشون حتما از جه در کشورهای دیگه ساخته میشه. و خود اینها خیلی قضیه رو به اصطلاح چه میکنه دیگه. و بنابراین که در مثلا کشورهای اروپایی این انتقال صنعت به کشورهای پیرامونی باعث شده که کشورهای اروپایی از یه نظری به اصطلاح وابسته بشم به اون کشورهای پیرامونی، مثلا مثل چین و اینها. مثلا فکرشو بکنید که میگن که یه آماری منتشر کرده بودن که مثلا بالای 80% تمام کفش‌های دنیا در چین تولید میشه. توجه داشته باشید. یا مثلا اتومبیل‌هایی که مثلا در ژاپن، کره جنوبی و غیره ساخته میشه و مصالح اینها جالبه چه اینها رو میسازن، نه اینکه ماشین کامل ساخته میشه، اینها رو چه میخوام بفرستم به آمریکا با کشتی مصالحشون رو به اصطلاح آماده میکنن در حین عبور از اقیانوس آرام یا به اصطلاح چیز، اینها سوار میشن، مونتاژ میشن و فلان و اینا، یا در واقع در حین مسافرت و فلان و اینا. بعد خیلی رفت و آمد بین کشورهای مختلف جهان بسیار گسترده شده. مثلا فکرشو بکنید که حالا قدیم ها اینطوری بوده که مثلا یک کشور تقریبا اون چیزهایی رو که میتونسته تولید کنه اونها رو هم مصرف میکرده. حالا فکرشو بکنید که خیلی از مواد صنعتی، به اصطلاح کالاهای صنعتی، کالاهای کشاورزی از راه های دور به سیاره ما را دور میزنند و به اصطلاح این ور اون ور میشند. خود این رفت و آمدها چه در سطح دریا، چه در سطح هوا و چه در به اصطلاح روی زمین، خب طبیعتاً انرژی، مصرف انرژی فسیلی رو خیلی به شدت بالا میبره و اینها مجموعه اینها باعث میشه که به اصطلاح گرمای زمین بیشتر بشه و مخصوصا این گازهای گلخانه‌ای که میگن در واقع با بالا بیان و پیرامون زمین رو بگیرند و اینها، و این در واقع شرایط غیر طبیعی در به اصطلاح در سیاره ما به وجود بیاد و اوضاع بسیار خرابتر. یه مسئله دیگری که هستش به شدت جنگل زدایی میشه. مثلا فکر رو بکنید یه در همین برزیل، حالا بزرگترین جنگل‌های دنیا مثلا در برزیل و این هاست دیگه، این رئیس جمهور قبلی بود که یک آدم دست راستی و فلان و این ها، مثلا خیلی راحت شروع کردن به زدن جنگل‌های آمازون و فلان و جنگل‌ها میدونی که مثل ششهای سیاره ما هستن که خیلی از چیزها رو جذب میکنند و این ها. یا مثلا خیلی جاها میان مثلا از زغال سنگ که بدترین نوع بزلاتیز انرژی فسیلی رو چه میکنه، هنوز مثلا مخصوصا اون جریان های دست راستی و فلان و اینا که میان در قدرت و فلان، در حتی در خود آمریکا دیدید وقتی ترامپ اومد ممنوعیت بزلا استفاده از زغال سنگ رو به هم زد، دوباره نه ما با زغال سنگ باید آمریکا خودش آمریکا رو بار دیگر باید بزرگ کنیم و فلان و اینا که وابسته به جایی نباشه و فلان و اینا، و اینها همشون چه میشه. حالا توجه داشته باشید که دو تا کشور هستن که بیشترین به اصطلاح آلودگی و به اصطلاح چیز سوخت‌های فسیلی رو در دنیا به اصطلاح چه میکنن، دامن میزنن. در وهله اول چینه، بعد در وهله دوم آمریکاست. آمریکا واقعیت اینه که در این دامن زدن به این به اصطلاح سوخت‌های فسیلی و فلان نقش بی همتایی داشته است. حالا چین با اینکه سیاست‌های متقابلی هم در نظر می‌گیرن، ولی همچنان از زغال سنگ و از بقیه نفت و گاز و فلان و اینها استفاده می‌کنه. با اینکه حالا شرایطی وجود داره، بشر از نظر علمی امکاناتی داره که بتونه این سوخت‌های فسیلی رو کنار بذاره و سوخت‌های تجدیدپذیر و به اصطلاح سالم رو به اصطلاح چی بکنه. منها چرا نمیشه؟ به خاطر خیلی چیز روشن، سرمایه داری از این سود میبره. مثلا این شرکت های مثلا نفتی، شرکت های نمیدونم چیزهایی که استفاده میکنن از تجارت سوخت‌های فسیلی، بزرگترین نیرومندترین شرکت های دنیا، خیلی هاشون همین شرکت های نفتی و فلان و اینا هستن دیگه، که اینها برای آنکه چی بشه جلوش رو میگیرن. مثلا انسان خیلی جلوتر از این امکانش رو داشته که مثلا از مصرف بزلاح گازهای فسیلی جلوگیری بکنه، ولی نشد. بعد خود همین شهرنشینی باعث شده که یک زاغ نشینی در دنیا چه بشه، اون چه شهرهای بزا شهر شهر چه بگیم، واقعیت اینه که بعضی از شهرها هستن که خب خوبند و مرغوبند و فلان، خیلی از شهرها مخصوصا در قاره های آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین واقعا به وسیله زاغهای به اصلاح چیز محاصره شدن و خود اینها آشفتگی های بزرگی رو به وجود بیاره که اصلا اون سرش ناپیداست، امکانات و آلودگی های بزرگ اینها نه که به قربانیان هستن، اونهایی که توحید هستن و فلان فقیر نشین هستن و فلان، بخش بزرگی از جمعیت جهان حالا در زاغه ها زندگی میکنن. یه مدت قبل یک مارکسیست آمریکایی که آدم خیلی پرکاری بود، همین چند یه سال نزدیک یه سال پیش فوت کرد و اینا، مایک دیویس، یه کتابی نوشته خیلی سر و صدا کرد دنیا رو، اسم کتابش رو گذاشته بود سیاره زاغه ها. خیلی جالب واقعا اینه که اعظم جمعیت بخش اعظم شاید اشتباه باشه ولی بخش بزرگی از جمعیت دنیا در زاغه ها زندگی میکنن که اصلا شرایط حتی زیستن رو نداره. واقعیت اینه که بعد تخاناها و زمین های مساعد برای کشاورزی آسیب میبینن، جنگل ها آسیب میبینن، آب ها آسیب میبینن، اینها همه ایشون باعث میشه که این تغییر منطقه تغییرات رادیکالی که باید اتفاق بیفته همین که مثلا سرمایه سودش رو در جاهای دیگه دنبال میکنه، سرمایه هم ضرورتا این یا اون آدم نیست، های سیستمه که واقعی اینه که خیلی از چیزها رو از لحاظ سوداوری مثبت نمیدونن. دقت بکن، البته آدم های معمولی هم خیلی هاشون نادانی و به اصطلاح بی اطلاعی و اینها باعث میشه که آلودگی ها رو دامن بزنن، ولی اساسش اونهایی هستن که در واقع اقتصاد جهان رو در سطح بزرگ هدایت میکنن، اونها هستن که در واقع نه این دولت یا اون دولت، حتی شرکت ها، اون به اصطلاح صنایع، اون به اصطلاح نیروهای چیزی که هستن، اینها دامن میزنن و این به اصطلاح این وضعیت خب طبیعتاً همه چیزها رو به نابودی میکشونن که مثلا خیلی جاها حتی غذا برای خوردن مردم حتی در کشورهایی که به اصطلاح بخش بزرگی از زمینهای زراعی رو میتونن داشته باشن و اینها اصلا از بین میره دیگه، نابود میشه. مثلا قاره آفریقا یه روزی قاره واقعا سبزی بوده، حالا فکرشو بکنید درجه اصلا غذا ندارن مردم بخورن و فلان، اینا محصول یه سیستم سرمایه‌داری و تقسیم کار در سطح جهانیه که حالا فرصتی نمیشه راجع به این مسئله صحبت کرد، ولی اونها مصیبت‌های بزرگی را دارن. نتیجه اینها خب طبیعیه که بحران زیست محیطی به وجود میاد و آلودگی‌های مختلف در هوا، زمین، جنگل‌ها، مزارع، خیلی و غیره به اصطلاح دامن زده میشه. اینها هستن که به اصطلاح و در جنگ دوم جهانی رو مثلا مبدأ اگه قرار بدیم، مثلا از پایان، از اوایل مثلا دهه 50 رو این روند شتاب پیدا کرده، چون شهرنشینی، صنعتی شدن و همینطور جهانی شدن، یعنی ارتباطات بیشتر شده، بنابراین شتاب بی همتایی پیدا کرده به اصطلاح آلودگی های به اصطلاح در طبیعت و بحران زیست محیطی. البته گزارش قدیمی تره ولی از این زمان در این مثلا دهه مثلا 70 سال گذشته خیلی شتاب بیشتری پیدا.
بله رفیق شالگونی، حال به بحث مشخص بحران زیست محیطی در ایران برگردیم. امروز دیگه کمتر کسی تردید نداره که در دوره حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی بحران زیست محیطی در ایران ابعاد فاجعه باری پیدا کرده. حالا من از شما میخوام که مختصات این بحران ها چیه، بیشتر در این مورد توضیح بدین.
ببینید اولین مسئله اینه که کشور ما اساساً، ایران ما در مجموع مثلا کشور کم آبی بوده و هستی ها، این ها تازگی نداره، کم آبی یه مسئله است. بعد مسئله دیگر اینه که مثلا بخشهای بیابانی و اینها در کشور ما خیلی وسیع گسترده است، مثلا کویرهای ایران رو در نظر بگیرید و اینها، خب اینا این مختصات ایرانمون رو باید در نظر بگیریم. مثلا ایران ما 1,648,000 کیلومتر مربع مساحتش، فکرشو بکنید. در این رابطه مثلا زمین‌های قابل کشت در ایران، مثلا اونهایی که میتونن حتی قابل کشت بشه کردن، نه که ضرورت هم میشه فلان، از 30% این خاک ایران کمتره. حتی زمین‌هایی که به اصطلاح کشت میشه یا میتونه نقدن کشت بشه، حتی از 10% کمتره. فکرشو بکنید چنین چیزهایی وقتی که بی حساب و کتاب از این چیزها استفاده میشه، طبیعتاً در ایران ماجرا رو شتاب میده. و در یه ایران ما، قبلا هم در این صحبت‌هایی که داشتیم من یادآوری کردم که این مثلا در ایران ما تمدن ایرانی مثلا تمدن قنواته. در مناطق به اصطلاح کم آب ایران از زیر زمین میرفتن آبهای زیرزمینی رو ور می‌داشتن، از زیر زمین می‌کندند و فلان و اینها، سرسنگ‌ها اون طرف‌تر می‌آوردن بالا و از اونها استفاده می‌کردن. قنات اصلا جزی از تمدن ایرانه به اصطلاح هستش. منتها مسئله‌ای که به وجود میاد اینه که این مختصات ایران مورد کم توجهی قرار میشه. مثلا یکی از اون ماجراهایی که در ایران ما اتفاق افتاده، یک سلسله چیزها اصلا در خود ایران هست به اصطلاح، منتها واقعیت اینه که ارزیابی از امکانات کشور به درستی صورت نگرفته. بعضی ها شد دولت ها به خاطر اینکه سوداوری داشته نداشته، چه بوده یا نبوده، مثلا سدسازی ها یه موقعی فکر میکردن که سدسازی ها خیلی کمکیه، حتی جمهوری اسلامی هم اومد همه جا سد درست کردن و فلان، و خود این باعث شد که مشکل آب واقعا به اصطلاح به شدت گسترش پیدا بکنه، چون هر نوع سدسازی درست نیست و حتی بعضی جاها سدهایی ساختن که آلودگی آب رو بیشتر کرد. مثلا یکی از اونها که خیلی سر و صدا کرده است سد قطبند دیگه، در مثلا اینجا اومد سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا فلان، کارشناسای سپاه فلان یه سدی خواستن بزنند و فلان و اینا، اصلا بی توجه به این که این کوهی که در کنار اون میخوان در واقع سد رو بزنند و فلان، اصلا یه معدن نمکه و این باعث شد که این سد که ساخته شد در واقع نمک نشت کرد و رفت اصلا مثلا کارون ما مثلا یه چیز شور هم پیدا کرد و این مثلا فکرشو کن. از این نمونه ها خیلی زیاده ها که دستشو اینا. بعد یک مسئله ای که در ایران ما خیلی چی کرد در زمان شاه، واقعیت اینه که از این اشتباهات شده بود، منتها با این حدت و شدت هنوز نبود. اینها اومدن مثلا در رابطه با چیز یک مسئله ای رو مثلا خودکفایی به اصطلاح کشاورز ایران بایستی مثلا از هیچ جای گندم و فلان و اینها وارد نکنه، خود این باعث شد که به اصطلاح خیلی از جاها به اصطلاح کشاورزی رو دامن بزنن که این کشاورزی آب زیادی رو جلب میکنه. مثلا یه جاهایی هستن که مثلا در بعضی از مناطق ایران کشاورزی حتی گندم کاری و فلان دیمیه به اصطلاح، اصلا میکارن باران میاد و فلان و اینها این چی میکنه، ولی یه جاهایی هست که آبیاری هایی باید صورت که آبیاری در رابطه با اصلا کشاورزی هیچ به اصطلاح توجهی نشد به این که کشاورزی که ما میکنیم مال صدها سال پیشه. مثلا کشاورزی به اصطلاح آبخوره، آبها رو هدر میده. توجه داشته باشید که بیش از 87% آماری هست که میگه که بیش از 87% آبهای کشور به وسیله کشاورزی مصرف میشه، و حال اون که نزدیک به 80% حالا جمعیت ایران در شهرها هستن، یعنی توی دیشه مردم در شهرها اینو نابود میکنند و فلان و اینا آبو، نه کشاورزی نابود. علت این چه هستش؟ علتش اینه که مسئله به اصطلاح آبیاری و اینها، استفاده از آب و کشاورزی به شیوه سنتی اتفاق میفته. آب رو میبینید از یه فاصله دیگه، از روی زمین حتی میارند و فلان و اینها، محصولاتی از بعد. اولا لازم نیست که یک کشور حتما مثلا در تولید گندم یا آرد یا مثلا جو و مثلا ذرت فلان حتما خودکفا باشه. چنین چیزی اصلا تفکری بود که البته اختصاصا به آخوندها نداشت. من یادم ما در جوانیمون خیلی جاها مثلا خیلی از چپ ها و فلان اینا بودن اصلا که مثلا ایران باید خودش بتونه چیزهای خودش رو مثلا مصرف خودش رو تامین کنه و اینا. و در دوره جمهوری اسلامی این مسئله بیشتر شد. منتها مسئله ای که وجود داشت آبیاری به شیوه عهد بوریه و کشاورزی هم مثلا حتی تراکتور فلان چیزهای مدرن اومده، ولی اونجاهایی که از آب استفاده میشه به شیوه عهد بوریه، کلی آب هدر میره. بعد یه سلسله چیز تولیداتی فلانی رو دامن زدن که مثلا از زمین آبهای زیرزمین چاهمیر میزنن، هزاران چاهمیر زدن. این چاهمیر فکر میکنن آب همیشه اونجا هست، وارد که چاهای زیرزمینی محدودیت، اون آبهای زیرزمینی محدودیتی داره. بعد هیچ استفاده به اصطلاح درستی از اونها به اصطلاح اتفاق نمیفته. دقت بکنید. بعد یکی از مسائلی که هستش، مثلا فکر کنه که در بلوچستان ما اومده هم مثلا هندوانه میکارن. هندوانه یک محصول آببر دیگه، اونم در بلوچستان. اگه کسی بلوچستان رو دیده باشه، واقعا آب مسئله خیلی مهمیه. بعد اونم هندوانه. بعد جالبه که اینها رو هم نمیتونن مثلا صادر بکنن. حتی صادر بکنن چه میشه آخر؟ مثلا مفتی واقعا مثلا چقدر هزینه برداشته این و چقدر درآمد ممکنه برای اون بابایی که اینو کاشته درآمد داشته، ولی برای کشور چه صدماتی میزنه و اینها. بعدم جالبه که شنیدید اینو رو حتما در خبرها فلان بود دیگه، که مثلا خیلی از این هندوانه ها رو نتونستن بفروشن، ریختن دو دریا. فکرشو بکنید اصلا، یعنی این اتلاف های بزرگ واقعا آسیب میزنه به اقتصاد ما و در به چیز ما. آب به شیوه وسیعی مورد سوء استفاده کردن. البته مصرف آب در داخل خود ایران هم، حتی در شهرها، در تک تک ماها که مصرفی که می کنیم از آب خیلی گشاد دستانه است. بالون که پدران و مادران ما اینطوری نبودن، آب رو خیلی با خست و با بزلا احتیاط مصرف می کردن. حالا خیلی زیاده. مثلا مصرف سرانه آب در ایران، من یه جایی دیدم آماری که در میانگینش در ایران از آلمان بیشتره. خیلی عجیبه دیگه اینا. مثلا فکرشو بکنید آلمان یه کشور آبدار و فلان و اینها، مثلا چرا باید اینطوری باشه؟ اینها مجموعه چیزهایی هستن که دامن میزنن به اصطلاح این بحرانی که بحران آبه. و ما گرفتار یک نظامی هم هستیم که از امکانات کشور استفاده نمی کنه. مثلا فکرشو بکنید که یه عالم حالا امکانات کشور رو برای انرژی هسته‌ای حالا جمهوری اسلامی، ایران احتیاجی به نیروی برق هسته‌ای نداره. یا مثلا نفت و گاز که داریم، حالا همه جا رو مثلا گاز که چون ایران منابع وسیع گاز داره، همه جا رو شهرها رو اینها رو سوراخ سوراخ کردن که گاز برسونن به همه جا. و حالا که فکرشو بکنید گاز و نفت آلودگی رو بالا میبره. شهرهای ایران در آلودگی خیلی بالا هستن. مثلا از لحاظ چیز ایران یکی از میگن که در چیز یکی از آلوده ترین شهرها رو ما داریم در واقع، حتی مثلا در مقیاس مثلا بعضی کشورهای آسیایی و فلان و اینا. و همون که میشد به اصطلاح این کارها رو نکرد، در توجه بکنه که همون که میگم که مثلا ما کویرهایی داریم و فلان چیز رمی از رستن هیچی نیست و اینها، منتها حالا میدونیم که ایران ضمناً کشور آفتابیه. این یه مقدار ممکنه چی باشه، خوش بودنش آفتاب هست و در مناطقی آیا از نیروی آفتاب میشه استفاده کرد به جای نفت و گاز و نمیدونم زغالسنگ و فلان و اینها؟ نیروی آفتابی ایران آنقدر امکانات داره که از نیروی آفتابی استفاده بکنه که و به اصطلاح انرژی آفتابی تولید بکنه که به تمام همسایه هاش به اصطلاح انرژی صادر بکنه به جای که نفت و گاز صادر بکنه. توجه داشته باشید که مثلا در چیز کشور لازم نیست که آدم بره مثلا دنبال یه تکنولوژی عجیب و غریب ها. مراکش رو نمیدونم شما دیدید یا نه، مراکش کشور واقعا عقب مانده ایه در آفریقا دیگه، آفریقای شمالی و اینا. من رفتم دیدم واقعا مثلا حتی شهرهای اصلیشون رو نگاه میکنه مثل شهرهای پرت ایران میمونند و فلان. منتها اینا اومدن از صحرا که همون صحرای آفریقا و فلان و اینها با همکاری شرکت زیمنس آلمان اومدن انرژی به اصطلاح پنل های آفتابی به اصطلاح چی کردن رو اینها. حالا مراکش یکی از بزرگترین صادر کنندگان انرژی به اروپای جنوبی است، مثلا پرتغال، اسپانیا و جنوب فرانسه و فلان انرژی صادر میکنه، برق صادر. یعنی فکرشو بکنید ایران ما مثلا حتی یک بار از ذره در رابطه با انرژی آفتابی مثلا سرمایه گذاری نکرده. جمهوری اسلامی تو اصلا اینها سرش نمیشه که ما گرفتار یک نظامی شده ایم که اصلا بدبختی های بیشماری رو به وجود آورده برای کشور و به نابودی میکشونه. با اینکه مثلا ایران با این امکاناتی که کویرهای ایران ممکنه یه روزی، یعنی در واقع اگه از انرژی آفتابی استفاده کنیم، منبع انرژی بیپایانی باشه برای نه تنها ایران بلکه برای پیرامون، کشورهای پیرامون ما. ولی هیچ اصلا سرمایه گذاری نکرده جمهوری اسلامی در مورد چیزا. اینها خب بحران زیست محیطی رو، آب زیاد مصرف میکنیم بی خود در کشاورزی، انرژی به اصطلاح خورشیدی استفاده نمی کنیم، نفت و گاز و فلان رو به اتلاف مصرف می کنیم. اینها مسائلی هستند که بحران زیست محیطی رو در ایران به صورت جهشی به اصطلاح افزایش میده. این مسئله خیلی خیلی کلیدیه.
بله همینطوره، خیلی به خوبی توضیح دادین. رفیق شالگونی، در شرایط حاضر جنبش زیست محیطی در ایران به صورت یک جنبش توده‌ای در اومده که میتوان از جمله به مواردی مانند اعتراض مردمی به خشک شدن دریاچه ارومیه، اعتراض کشاورزان اصفهان و استانهای همجوار مانند چهارمحال بختیاری، اعتراضات مردم خوزستان به کمبود آب در این استان، اعتراضات فعالین جنبش زیست محیطی در کردستان به آتش گرفتن جنگل‌ها و پوشش سبز استان اشاره کرد. در بهمن ماه و اسفند ماه 1396 و بیش از 55 نفر از فعالان زیست محیطی به شکل دست جمعی بازداشت و زندانی شدند که این تهاجم به فعالان محیط زیست با دستگیری 7 نفر از فعالان از جمله دکتر کاوز سید امامی شروع که نام برده نیست تحت عنوان خودکشی در زندان جان باخت. کارشناسان برجسته نیز نظیر کاوه مدنی، دکترای محیط زیست و معاونت کل ریاست محیط زیستی ایران نیز در فضای مجازی تهدید از سوی دستگاه‌های امنیتی ناچار به ترک ایران شدند. شما برخورد خشونتبار رژیم جمهوری اسلامی رو با جنبش‌های توده زیست محیطی و فعالان این عرصه رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
والا واقعیت ماجرا اینه که در ایران یک اقتصادی جمهوری اسلامی درست کرده که اقتصاد رانتیه. یعنی یه عده جانورایی هستن که در حکومت نفوذ دارند، یعنی مثلا فرزند همین آخوندها یا مثلا فامیلهاشون یا دستجاتی که دارند و اینها در واقع منافعی دارند و غارت میکنن کشور رو که اون سرش ناپید است. همین که مثلا آقای کاوه مدنی رو مطرح کردید، اینو من یادمه که وقتی که به اصلاح در انگلیس و نمیدونم در آمریکا و فلان اینا مطرح بود، این آدم میگفتن که جزو اون عده محدودی از دانشمندان جوان ایران، جوان جهان است که به اصطلاح آینده روشنی دارید. یعنی خیلی مثلا عده محدودی رو اسم می بردن و فلان، همین کاوه مدنی رو دعوت کردن بیاد در ایران مثلا کمک بکنه، و اونم یه آدمیه که به کشورش رو دوست داره فلان، اومد در ایران به اصطلاح کار بکنه و توصیه هایی کرد و کارهایی رو تلاش کرد پیش ببره فلان و اینها. بلا فاصله اصلا مارک نمیدونم جاسوسی و اینا به اون هم زدن که خوب بود که زود در رفت، وگرنه احتمالا به اصطلاح زندانیش میکردن. یا همون که دکتر کاووس امامی رو به اصطلاح تیزو که گفتید در زندان کشتنش، اصلا زیر شکنجه کشتن. همچنان اون پرونده ای رو که درست کردن برای اونها، واقعیت اینه که خیلی هاشون همچنان در زندان ها، زنها و مردهای واقعا شجاع و ایران دوستی که در زندان ها شکنجه میشن، بدبختی میکشند و فلان و اینها، اینها در واقع تمام تلاششون این بوده که محیط زیست کشور رو از این مهلکه نجات بدم. مدا نه اینکه جمهوری اسلامی همون که گفتم اون جاندخاران و فلان تهدیدی اینها رو به اصلاحی میکنن، توصیه های اینها رو خطرناک میدونن برای منافع خودشون. مثلا همین آدم ها رو به اصلاحی کردن که زیر درخت ها، مثلا درخت ها دوربین های گذاشته بودن که مثلا جانوران منطقه‌ای رو، چه جانوران وحشی رو که اونجا هستن، شناسایی بکنن، زندگی اونها را به اصطلاح خوب بفهمند و فلان. دوربین هایی که مثلا از 40-50 متر اون طرف در رو نمیدن، دوربین های خیلی مشخصیه. تحت این که اینها جاسوسی میکردن، دوربین گذاشته بودن، اصلا گرفتن زندان های سنگین دادن و فلان. فکرشو بکن آخه این مثلا در فلان به اصطلاح منطقه جنگلی دور افتاده و فلان، چه چیزی شما دارید که مثلا حتی دوربین خیلی قوی هم بذارن چه اتفاقی میفته؟ مثل همه جا مثلا در محاصره است و فلان. یعنی خیلی عمد روشنی وجود داشت که مثلا همین مصیبتی که ما گرفتار شدیم، همین قرارگاه خاتم الانبیا نیست، سپاه و فلان، بزرگترین چپاولگر به اصطلاح این کشور همین قرارگاه خاتم الانبیا است. دقت بکنید، یا به انواع و اقسام آدم ها و جانورایی هستن که به اصطلاح نابود میکنن. توجه داشته باشید که همین الان مثلا فرونشست زمین دیگه میبینید دیگه، مثلا همین الان در کشور ما مثلا میگن که اصفهان شهر تاریخی ایران فلان بهمان، که با اون همه بناهای جالبی که داره، مثلا خود انبسلا جاذبه توریستی اصفهان میتونه یه عالم برای کشور به اصطلاح درآمد داشته باشه. مثلا اصفهان حالا با فرونشسته های خیلی وسیعی روبروه. مثلا میگن که در چیز حالا فارس، استان فارس ما حالا در دنیا بالاترین فرونشست زمین رو داره در مقیاس جهانی. حتی قبلا مثلا در مکزیک و فلان و اینها بوده، حالا در ایران هست. ایران در این مورد از همه جلوتر رفته. فرسایش خاک و فرسایش زمین در ایران آمارها نشون داده که باید مطالعه میکنند. آدمهای خیلی ایران دوست زیادی هستن، واقعا از نظر دانش به اصطلاح خیلی سطح بالا برخوردارند و اینها، دارن اینها را همشون رو می نویسن می گند و اینها. و مثلا در ایران فرسایش خاک 6-7 برابر میانگین جهانی است و اینها. توجه داشته باشید به این مسئله که اصلا خود اینها نابود کننده است دیگه برای کشور. و طبیعتا این یک به اصطلاح جنبش در طرف مردم، در همونطور که در سطح به اصطلاح در سطوح دیگر رویارویی های مردم با جمهوری اسلامی، عده خیلی زیادی بلند میشن علیه جنایات جمهوری اسلامی، به اصطلاح افشاگری میکنن، در سطح بحران زیست محیطی هم یه عده خیلی زیادی میان و به اصطلاح با مدرک، با دلیل راه حل نشون میدن چه کارا بکنید، چطوری کشاورزی چطوری باید باشه، مثلا جنگل ها رو چطوری حفظ بکنید و الی آخر. منتها این جنبش جمهوری اسلامی خطری برای خودش احساس میکنه. در جمهوری اسلامی هم کیها؟ اونهایی که در واقع درآمدهایی دارن، رانتهایی دارن، مثلا فرزند همین آزادها، جنرالها، نمیدونم آیت الله ها، فلان و اینها، زمین های مساعد رو خوردن و فلان. مثلا یه آماری منتشر کردن که بالای 70% ساحل دریای خزر رو یه عده به اصطلاح چیز کردن خانه سازی های آنچنانی بکنند و فلان. زمین های مساعد رو کم، ساحل دریای خزر چیز زمین های خیلی استثنایی بود. اینا اصلا رفتن قبضه کردن. فکرشو بکنید این وضعیت ها میتونه نابود کننده باشه. منتها یکی از چیزهایی که در جنبش کنونی ایران نه تنها به ازلات چپ ها فلان این مسئله رو به ازلات دنبال میکنن، بلکه مسلمت خیلی از اونایی که ایران دوست هستن حرکت های مترقی میکنن و فلان و اینها، اینها تماما بسیط شدن و یه جنبش به اصطلاح دفاع از محیط زیست وجود داره و وضعیت هم همونطور که خودتونم اشاره کردید طوریه که در همه جا محسوسه. بنابراین که زندگی مردم و مخصوصا بخش‌های پایینی، اونهایی که چه اونهایی که در مناطق روستایی زندگی میکنن، آب و اینها نیست، چه اونهایی که در مناطق شهری زندگی میکنن با مصیبت‌های زیادی روبرو هستن. دیدید مثلا کشاورزان اصفهان چیکار کردن؟ اومدن زاینده رود خوش شده، مثلا چه تظاهرات اومدن چطوری اونها را مثلا کوبیدن و فلان و سپاه و اینا. در مناطق دیگه میام دیگه، در کنار دریای خزر اینطوریه. در مثلا ایران ما 2500 کیلومتر ساحل داره در حساس ترین، در یکی از حساس ترین دریاهای ایران، یعنی از منطقه به اصطلاح خلیج فارس، اون طرف خلیج فارس بگیرید تا برید تا مثلا گوادر و اینها، 2500 کیلومتر مثلا سواحل خیلی به اصطلاح بی همتایی داره. منتها چه استفاده هایی میشه؟ همه شون به اصطلاح امکانات خیلی وسیعی در دست این راندخارها هستن. توجه داشته باشید که حتی استفاده از زمین به اصطلاح چه کشاورزی، چه در رابطه با مثلا دیو کاری و فلان و اینها، خاکی که میگیم که مورد استفاده است، معمولا خاک اینطوریه که تا عمق کاک نیست، معمولا 20-30 سانتی متر خاک هست که اون خاک هست که امکانات میده برای اینکه بهره‌مند بشه، به اصطلاح ثمره بده خاک. وگرنه هر خاکی مثلا میوه به نمیده، هر خاکی گندم نمیده فلان. یعنی اون سطح خاک رو که رویه خاکه، فرسایش این خاک در ایران واقعا بی همتاست اصلا. یکی از اونهایی که در سطح جهانی حتی در گزارش‌های بین‌المللی که در رابطه با بحران محیط زیست میگن، مدام از ایران اسم میبرن که فرسایش خاک در ایران با سرعت جهشی بالا میره. همه اینها مسلمه که جمهوری اسلامیه. آیا چپ برای اینکه علیه اولا جمهوری اسلامی مبارزه کنه و ثانیا جامعه ای در خود زیست انسانها بتونه به وجود بیاره، آیا بایستی محیط زیست یکی از اولویتاش باشه یا نه؟ مسلمه که اگر چپ به این مسئله توجه نکنه، بینه که بالایا همیشه میتونن از امکانات برات بیشتری برخوردار شد. هر جا که به اصطلاح هر وضعیتی در هر سطحی خرابتر بشه، پایینی ها یعنی اکثریت محروم جامعه بیشتر ضربه میبینه. بنابراین که جنبش کارگری، جنبش سوسیالیستی نمیتونه به اون مصیبت هایی که پایین بهش گرفتاره بی‌اعتنا باشه. مسئله محیط زیست فقط برای کشت و کار و نمیدونم جنگل داری و فلان نیست، برای اینکه زندگی انسانهای پایین، زحمت کشان، تهی دستان و غیره غیره، اینها به اصطلاح بتونم چی بکنم. اونهایی که وظیفه اصلی ما رسالت چپ عبارت است از اینه که پیمان بخوره با تهی دستان و زحمت کشان و دنیا را تغییر بده. اگر نتونه زندگی اونها را به اصطلاح بهبود ببخشش، طرحی برای اون داشته باشه، بزلا نمیتونه بزلا یک مأموریت خودش رو مأموریت تاریخیش رو انجام بده. به این خاطر که چپ جنبش چپ نیازمند اینه که از تمام دستاوردهای انسانی در زمینه مبارزه برای بهبود محیط زیست استفاده کنه و طبیعتا از همه دانشمندان یاری بگیره و غیره بگیره.
بله رفیق شالگونی، شما در آغاز این گفتگو به این واقعیت اشاره کردین که سرمایه‌داری به خاطر سازوکارهای بنیادی خود قادر به مهار و حل بحران زیست محیطی نیست. شما ترازنامه تجربه سوسیالیسم قرن بیستم رو در عرصه زیست محیطی چگونه ارزیابی می‌کنید و علاوه بر اون پاسخ سوسیالیستی به این حلقه حیاتی از استراتژی سوسیالیستی در شرایط حاضر چه باید باشه و استراتژی و برنامه سوسیالیستی کدام اقدامات حیاتی و تضمین‌ها رو میتوان برای حل بحران موجودیت کشورهای مانند ایران ارائه کرد؟
والا متاسفانه پرونده سوسیالیسم قرن بیستم خیلی درخشان نیست در زمینه محیط زیست. مثلا از شوروی شروع بکنیم، در دوره استالین یک چیزهای فاجعه باری به وجود اومد. مثلا اومدن در مناطقی مثلا اینا تشویق کردن که حتما باید برنامه ریزی کردن پنبه کاری بشه. مثلا دریاچه اورال یکی از بزرگترین دریاچه های جهان در واقع در همون دوره خوش شد، نابود شد اصلا. یا مثلا خیلی جاها آلودگی محیط زیست در خود اتحاد شوروی در دوره استالین و بعد از اون خیلی آلودگی بیشتر بوده. در رابطه با ماجرای محیط زیست همین الان در چین آلودگی خیلی بالاست. اگر بخواهید یعنی از اینها به عنوان یک دستاورد استفاده بکنید، جایی که به اصطلاح اونها میخواستن در واقع سوسیالیسم قرن بیستم نه اینکه در بیشتر در کشورهای غیر صنعتی و عقب مانده به اصطلاح به قدرت رسیده بود و شکل گرفته بود و اینا بیشتر میخواستن که صنعتی بشن و در صنعتی شدن هم به اصطلاح راه و روشی رو که در پیش میگرفتن در واقع از چی استفاده میکردن؟ از تجربیات سرمایه داری و اون رو به شکل خیلی خشنی به کار میگرفتن و طبیعتا آلودگی به اصطلاح محیط زیست در این کشورها در مجموع بالا بود. در بین کشورهای به اصطلاح سوسیالیستی که همون با حزب واحد و فلان میکنن به اصطلاح حکومت میکنن و فلان، شاید کوبا تنها موردی باشه که به شکل درخشانی مثلا به محیط زیست تمرکز کرد و توجه کرد. از زمان حتی فیدل کاسترو و اینها اینو تلاش کردن که آلودگی رو کمتر بکنن و هرچه بیشتر از با به اصطلاح تدبیر و با حساب و کتاب و اینها از طبیعت استفاده کنن. بنابراین که در یک جنبش محیط زیست خیلی خوبی در کوبا اصلا شکل گرفت و هنوزم وجود داره و خیلی جالبه. متأسفانه در بقیه جاها متاسفانه صنعتی شدن به هر قیمت، نمیدونم درست کردن مثلا یک سلسله به اصطلاح دستاوردهای به اصطلاح صنعتی و فلان و اینها، یا مثلا استفاده از آبها، استفاده از خاکها، استفاده از جنگلها و اینا، متاسفانه مثلا یه مقدار زیادی از جنگلهای سیبری واقعا هدر رفت در چیز. جنگلهای وسیع دنیا هستن یه در سیبری در دوره مثلا اتحاد شوروی و فلان، از اون میشد خیلی قشنگ استفاده کرد و اینها، و از آبها، از رودخانه ها رو مثلا جا به جا بکنند و اینها. مثلا یه رودخانه ای رو از مدارش خارج بکنن برای اینکه آب برسونن به یه جای دیگه. بی حساب و کتاب از اینها استفاده شد و اینها آسیب های زیادی داره. اونچه که حالا میشه مخصوصا سوسیالیسم امروزی و سوسیالیسم دموکراتیک باید ازش استفاده کنه، اولا با حساسیت تمام این جور مسائل رو در یک مرکز برنامه ریزی که یه اددام به اصطلاح اونها حکومتی ها نشستن همه چیز رو حل و فصل میکنن، اون توی نباید باشه. منظورم این نیست نه که برنامه نداشته باشن، برنامه دموکراتیک باشه بر مبنای بحثهای آزاد، انتقادها به اصطلاح ارزیابی های دقیق فلان و اینها اینها اتفاق بیفته و چنین چیزی در صورتی میتونه امکان پذیر باشه که واقعا سوسیالیزمی که ما میخواهیم اولا خودش دموکراتیک باشه، واقعا فرصت بده که صدای مردم مخصوصا پایینی ها، مخصوصا در جاهایی که مثلا طبیعت تنبیهشون میکنه و اینها، به گوش همگان برسه و تدابیر دقیقی اتخاذ بشه و یک چیزی رو که به طور کلی تصمیم بگیرن یه عده رهبران پیش ببرند و فلان نباشه، بلکه از طریق به استفاده از دانشمندان و دانش وسیعی که حالا در سطح جهانی وجود داره در رابطه با استفاده از امکانات طبیعی و فلان، از اینها استفاده بکنن و بتونن به پایینی ها رو و کشورمون رو از این به جهنمی که درش گرفتار شده و میره هی بدتر بشه، همونطور که گفتید دریاچه ها، تالاب ها همه خوش میشن و فلان و اینا، مثلا دریاچه ارومیه اگر خوش بشه که داره خوش میشه دیگه، احتمالا بیابانزایی در ایران گسترش، حتی بعضی ها میگن که تبریز یکی از بزرگترین شهرهای ایران اصلا ممکنه اصلا نابود بشه، اصلا مجبور بشن که کوچ بکنن، اصلا تبریز رو ببندن. فکرشو بکنید خیلی از مسائلی که وجود داره در نتیجه به اصطلاح اولا صدای پای شنیده بشه، دوم فضای بازی باشه که همه بتونن بحث بکنن و اینها، همه بتونن ایرادها رو منعکس کنن ببینن و از دانش ایرانی هایی که واقعا ما آدم های دانشمند کم نداریم ایران در حوزه های مختلف، مثلا چرا بایستی مثلا بعضی از مناطق ایران که ظرفیت های بزرگی هم دارند و اینها مثلا از اینطوری گرفتار بشه در چیز مهاجرت بسیار بزرگی داخلی در ایران داره اتفاق میفته، بخش بزرگی از جمعیت ایران از مناطق شرقی و مرکزی دارن به مناطق شمالی و غربی کشور مهاجرت میکنن، خود این مهاجرت یک سلسله مصیبت‌هایی رو، چون علتش اینه که مثلا توجه بکنید در همین 10-12 سال گذشته چند تا از این به اصطلاح شورش های مردمی که اتفاق افتاد مثلا در سال 96 در سال 98 و اینا مسئله آب و فلان و اینها بود، اصلا اینها رو اگه توجه کنیم در مناطقی هم خیلی حاد شد که مثلا کم آبی و فلان و اینها رو به اصطلاح روبرو بودن دیگه. مثلا خراسان ایران داره خالی میشه از جمعیت، مثلا اینا مصیبت های بزرگی هم دیگه که فلان، یعنی جمعیت در این شرایط مثلا این جمهوری اسلامی لعنتی اومده که مثلا جمعیت ایران لاقل بایستی به 150 میلیون نفر برسه. بابا قبل از هر چیز برای طبیعت ایران و مسئله ایران مثلا چه چیزی امکان نداره که آدم شما همه بچه بیارید ولی اصلا برای زندگی اونها فکری نکرده باشید و اینها مصیبت هایی که هستش. و جنبش چپ ایران بایستی روی مسئله محیط زیست متمرکز بشه به شکل مشخص، بعضی از چپ ها خیلی به اون مسئله توجه ندارن و این یک ضعف بزرگی میتونه باشه برای چپ. خوشبختانه حالا در فعالین چپ این مسئله یعنی یه مقدار راه باز کرده، خیلی ها متوجه که مسئله محیط زیست یکی از مسائل حیاتی سوسیالیسم باید باشه و این خاطره که این میتونه کمک کننده باشه برای جنبش چپ.
بله رفیق شالگونی، من دیگه سوالی ندارم، اگر شما بخواید نکاتی رو اضافه کنین یا اینکه جنبندی حرفاتون چیزی رو از یاد برده باشین بفرمایید.
والله من چیز خاصی ندارم، فقط اینو میتونم بگم که در جنبش چپ ایران مثلا زحمت کشان ایران اگر محیط زیست ایران از این ویرانی که شروع شده کتاب بیشتر بگیره بدتر خواهش رو شرایط زندگیشون. وظیفه فعالان چپ، وظیفه جنبش چپ ایران به ویژه اینه که در این مورد نیرو تمرکز داشته تمرکز بده و هرچه بیشتر به این مسئله به یک جنبش محیط زیست رو در واقع هدایت کننده جنبش محیط زیست باید در ایران باشه، که در ایران حالا جنبش محیط زیست همونطور که خودتون هم اشاره میکردید گسترش در حال گسترشه، و اگر چپ واقعا در این مورد فعال بشه این مباینتی با مسئله طبقات و اینها نداره. تصادفا مسئله طبقات در واقع گره خورده است، همونطور که در رابطه با مسئله زنان اشاره میکردم که بعد آره مسئله زن هم فلان بهمان، ولی مسئله طبقات، مسئله طبقات ها فقط اوریان نیستن که طبقات، زنن، بردن، نمیدونم بچه دارن، فلان دارن، و همینطور پایینی ها طبقات گرسنگی میکشن، تشنگی میکشن، فلان، اینا رو چطوری باید سازمان بدید و فلان. اینا مسائل خیلی حیاتی هم و بایستی روش متمرکز بشه، و جنبش چپ ایران بایستی واقعا پیشگام جنبش مبارزه برای محیط زیست در ایران باشه.
بله خیلی ممنون از حرفای خوب و پردستاوردتون را فشار
بیارید.
بله بینندگان عزیز، به پایان برنامه چالش این هفته رسیدیم. ما در برنامه‌های آینده چالش بحث استراتژی سوسیالیستی در شرایط کنونی ایران رو با رفیق محمد رضا شالگونی ادامه خواهیم داد. امیدوارم تا آخر برنامه ما رو همراهی کرده باشید. تا هفته دیگر، بدرود.